الله الرحمن الرحیم. کلاس انس با صحیفه استاد اعوانی، حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها، 20 آذر ماه 1398.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. امام عصر علیه صلوات و سلام رو با یه صلوات با توجه یاد کنیم. امروز سال روز شهادت شهید دستقیبه، درسته؟ درسته؟ به نظرم یه صلوات با توجه هم به ایشون هدیه کنیم. یه عبارتی داره آقا سید الشهدا علیه السلام در اون شعری که شاید چندین بار خدمت شریفتون خوندم، بیت چهارمش این بود که و ان تکن الابدان للموت انشأت فقتل امرئ بالسیف فی الله افضل. اگر این بدنها آفریده شده برای اینکه یک روزی از این دنیا بره، پس کشته شدن این بدن با شمشیر دشمنان خدا در راه خدا با فضیلت تره. اینکه انسان زندگیش ختم به شهادت بشه، این خیلی توفیق بزرگیه. اونم توفیق بزرگتر از این جهت که آدم تو سن پیری این اتفاق براش بیفته. شما ممکنه بگید سن جوانی از این حرفا. یه عبارتی داره امام سجاد علیه السلام در این دعای 27، به نظرم مورد توجه قرار بگیره، البته آثار خاص خودشو داره. خب تو این دعای 27 که لأهل صغور برای مرزدارا امام سجاد بیان میکنه، تو بند محضر شریفتون بند 14 خب امام سجاد علیه السلام در میدان کارزار وقتی انسان قرار میگیره، اما اول بسم الله از خدا شهادت رو طلب نمیکنه. ببینید تو این بند 14 بعد از اینکه توجه میده به ما که بگیم وَأْثُرْ لَهُ حُسْنَ النِّيَّةِ، به اون کسی که در میدان کارزار داره میجنگه با دشمن خدا نیت خوبی داشته باشه، بعد میفهمد وَتَوَلَّهُ بِالْعَافِيَةِ، خودت عافیت او رو عهده‌دار باش، وَأَصْحِبْهُ السَّلَامَةِ، او رو همه جوره سالم نگرش دار. یعنی سلامتی ولو در میدان کارزار موضوعیت داره. من قبلا عرض کردم شهادت هدف نیست، یک وسیله است برای قرب به خدای متعال، لکن این سلامتی موضوعیت داره. این نیست که بعضی صرفا دنبال این باشن که تا مثلا رفت میدون جنگ، البته مرتبه بزرگیه که امثال من هرچی بودایی من بهش نمیرسیم، این که اینجوری دل از دنیا شسته، اما نکته یه دارم عرض میکنم که آدم توی اون سنن به شهادت برسه مثل شهید دستقیب که حالا به مناسبت امروز من خواستم یاد ایشون بکنم، چون من خواب ایشون رو دیدم توی قضیه ایشون رو با شهید مدنی. از این جهت چند جمله دارم صحبت میکنم. توی قضیه برای من پیش اومده بود، منظر شریف شما که عرض کنم، بعد امام سجاد توی این بند 15 میفهمد فَإِنْ خَتَمْتَ لَهُ بِالسَّعَادَةِ، من ازت خواستم که امی سالم باشه، حالا اومدیم تو اراده کردی نه سلامتی در این میدان نداشته باشه و کارش ختم به سعادت بشه و قضایت لهو به شهاده و حکم کردی که این شهید بشه. بعد اونجا دیگه حالا حرفایی رو میزنه، فبعدن یجتا عدو و کبل قتل و بعدن یجهد به ملعص و بعدن تأمن اطراف المسلمین و بعدن یولی عدو و کم مدبرین. بعد از این باشه که اسلام به واسطه قوت پیدا کرده، شهادتش بعد از این باشه که نواحی مسلمین در امنیت قرار گرفته، شهادتش بعد از این باشه که دشمنان تو رو کشته، اونا رو به اسارت گرفته. یعنی بازمون اول بسم الله نمیخواد، یعنی این کلی خدمات ارائه کنه بعد جان شریفش رو تقدیم تو بکنه. حالا این شهادت در دوران پیری هم مسئله ایه، یعنی انسان یک عمری رو بخواست به یاری خدای متعال زیر سایه عبودیت خدا سپری کرده، این ریش رو به اصطلاح تو اسلام سفید کرده، حالا تو این سن با شهادت کارش تموم بشه؟ این چرا؟ موضوعیت داره. زای امیرالمومنین علیه السلام هم کما که قبلا توجه دادم در این نامه 53 نهج البلاغه که به مالکش در می نویسه، از خدا برای مالک و برای خودش شهادت تقاضا میکنه، نه لزوما در سن جوانی. خود امیرالمومنین الان 63 سالشه داره این حرفو میزنه، مثلا 60 بار 60 رد کرده حداقل در زمان خلافتش دیگه، حکم مصر رو بهش داده. اما که از خدا میخوام ان یختم لی و لکب سعادت و شهاده، کار من و تو رو با سعادت و شهادت ختم کنه. این در سن بالا هم حضرت به شهادت میرسه. خود سید الشهدا علیه السلام 57 سالشون بود. اشتباه نشه، نمیخوام جوانی رو زیرا بشه بزنم، توفیقیه. جوان در سن جوانی از همه دنیایی که بالاخره در اوجش برای او ظهور و بروز ممکنه داشته باشه دل از این دنیا بکنه، این اصلا چیزیه که ماها، من خودم عرض میکنم، به گردش هم نمیرسیم. ولی غرض این که شهید دستخیب تو این سن به شهادت رسید، شهید مدنی، شهید قاضی طباطبایی، اینا شهدای مهرابن دیگه، یه توفیق بزرگیه واقعا. شهید صدوقی به شهدای بزرگواری هستن، یه عمری زیر سایه عبودیت خدا زندگی کردن، بعدم خدا اینا رو با شهادت برد. انشاءالله خدای متعال به همه ما این توفیق و منعمت کنه، به همه شهدای بزرگوار ما، به امام شهدا و به سید الشهدا، و حالا امروز هم که شهید دستغیب سال روز شهادتشونه، یه صلوات با توجه هدیه کنید تا من دعای اول دام. ما در ضمن دعای اول اگر یادتون باشه داشتیم صحبت میکردیم و مشخصا بند دهم. خب حرفای مهمی رو امام سجاد علیه السلام تا قبل از این به همه ما توجه دادن که اگر کسی زیر سایه حمد خدا و شکر خدا زندگی نکنه، اون از داخل دایره انسانیت خارج میشه، با همون حرفایی رو که زدیم. بعد امام مرحله بعدی که حمد خدا رو به جا میارن، بعد یک سری امور خدا رو حمد میکنن، والحمدلله علی ما عرفنا من نفسه و الهمنا من شکره. حمد مخصوص خداست، گفتیم این لام هم لام اختصاصه دیگه، لام سیکرمه لله، یعنی حمد مختص خداست. یعنی شما هر جا و هر چیزی رو ازش تعریف بکنی به نوعی باز برمیگرده به خدا. حمد و ستایش اگه قرار شما کسی تعریف کنیم فقط و فقط اختصاص به خدا داره. حالا بر چی خدا رو حمد میکنه؟ الا ما عرفنا من نفسه، این که خدا خودش رو به ما شناسوند. قبلا گفتم در جلسه قبلی توجهی دادم که این من نفسه و الهمنا من شکره، اینجا این من چه منیه؟ خب بعضی ها گفتن اصل در من ابتداییت و بیانیه است، اینا اصل، ما بقی قرینه میخواد. و اینجا به نظر میاد کما این که قبلا هم عرض کردم من بیان باشه. حالا بعضی ها گفتن نه، من بعضیه است. حالا من بیان به چه مناسبت؟ من بیان این که حمد مخصوص خداست، خدا رو برای چی حمد میکنه؟ الا معرفنا، بر اون چیزی که ما رو شناسوند. چی رو ما شناسوند؟ یک بیان باشد از نفسش، اون چیزی که به ما شناسوند بیان باشد از نفسش، خودشو به ما شناسوند. اون بعضی ها که من بعضیه گرفتن گفتن خب ما که خدا رو در اون ترازی که باید که نمیتونیم عبرم بشناسیم، بنابراین بعض خودش را به ما شناساند. این من نفسه من رو من بعضیه بگیریم. اما لزومی نداره ما اینجوری حرف بزنیم. ما من رو اگر من بیانیم بگیریم طوری نیست. خدا خودش رو ما شناسوند. اینکه یه کسی هست. به نام خدای متعال. حالا بله، البته که یکی در تراز رسول بزرگوار اسلام هم برمیگرده میفرماد که ما عرفناک حق معرفتک، که از ایشون نقل شد، ما اون چه که تو سزاوار شناساییمون هستی ما اونجوری تو نشناختیم. یعنی من پیغمبر اکرم اگر چیزی از تو شناختم در اون حدی که خودت تفضل کردی. او هم ادعا نداره خدا رو در اون ترازی که واقعیت خدا شناخته. نه، پس اما اصل این که خدای متعال خودش رو ما شناسوند. تشریعاً تکوینن تمام عالم یسبح لله، اون که هیچ، این جای سپاسگزاری داره. حالا این چرا جای سپاسگزاری داره؟ چون اگر انسان خدای متعال رو در مقام تشریع نشناسه، او زیر بلیت دیگرانه، نه دیگران زیر بلیت او. ما زیر سایه اون چه که از خدای متعال شناختیم و شناس خدای متعال خودش رو ما شناسوند، ما رو در مسیر کمال خودمون قرار داد. اگر ما خدای متعال رو در اون ترازی که باید نمیشناختیم، در مسیر کمال قرار نمی گرفتیم. حالا اینا رو من در عبارت بعدی که وفتح لنا من ابواب العلم بربوبیته، این رو اونجا می توجه میدم. میخوام بگم تک تک اونچه که امام سجاد خدا را حمد میکنه یه وجهی داره، به این معنی که خب الان خود شما نمیشناسیم مثلا چی میشد؟ و الهمنا من شکره، اینجا من باز همون من بیان یا من بعض درش اختلافه، ولی من بیان باشه طوری نیست. اینکه خدا شکر خودش رو به ما الهام کرد، الهمنا که بیان باشد از شکرش. چه چیزی رو به ما الهام کرد؟ شکرش رو. حالا گیرم که خدای متعال این شکرش رو الهام نمی کرد، این خودش رو ما نمی شناسون، چطور می شد؟ خب هیچ، ما در مسیر کمال خودمون قرار نمی گرفتیم. یعنی در حد حیوان باقی می موندیم. الان حیوان چرا حدش همینه؟ آخر حیوانیت مثلا بلا نسبت شما یه گوسفند اینه که خوب بخوره چاق و چله بشه و شما ذبحش کنید تماشا، این کمالشه. یعنی بخوره بخواب چاق و چله شو تمام آخرش. اما به من اینو نفرموده، به من نفرموده فقط بخوره بخواب چاق و چله شو بهشم از دنیا بمر که کرمای خاک بیشتر تو رو بخورن، مثلا سهم بیشتری داشته باشن از هیکل گنده تو مثلا. خب این که برای من یه کمال دیگه ای تعریف کرده، این کمال من چطور حاصل میشه؟ زیر سایه معرفت خداست دیگه. یعنی اگر آدم خدا رو شناخت، به این میرسه که اون وجود مبارک شایسته اطاعت. وقتی شایسته اطاعت شد گوش به حرفش میده، وقتی گوش به حرفش داد در مسیر کمال حرکت میکنه. چون رسیدن به کمال منحصر در اطاعت فرمان دیگه، مگه کسی هم تونسته به غیر از این مسیر برسه؟ مگر خدا خواسته قلمبه یه چیزی رو به کسی داد، اون یه حرف دیگه ایه. اون اراده خدا بر این تعلق گرفته که رسیدن به کمال هر کسی زیر سایه اطاعت فرمانش اتفاق بیفته. همونی که قبلا امام سجاد در دعای 21 فرمود، اما ما مکرر این رو خوندیم که ولا ابلغ رواک ولا انال ما اندک الا بطاعتک، نمیرسم به اونجایی که باید برسم مگر زیر سایه اطاعت فرمانتون. بنابراین این که امام حمد میکنه خدا رو، این موضوعیت داره. عبارت بعدی که میفهمد و الهمنا من شکره، نمیخواد امام علیه السلام صرفا توجه به این شکر بده، میخواد توجه به قدرت خدا بده که یکی از شؤون قدرتش که زده بیرون الهام شکر در ماست. نمیفهمد از شکر لله علی ما الهمنا من شکره، اینو نمیفهمد. میفهمد الحمدلله علی ما الهمنا، چون این الحمدلله سر تک تک این جملات در میاد دیگه. الحمدلله علی ما الهمنا، الحمدلله علی ما الهمنا منش، الحمدلله علی ما فتح لنا من، این الحمدلله سر همینو در میاد. یعنی یکی از مصادیق اعمال قدرت خدا که ما میگیم با تو دیگه کی هستی، حمد فقط مخصوص توست، اینه که شکر شما الهام کرده. یعنی الهام این شکر خودش مظهری از مظاهر قدرت خدای متعاله. اینو میخواد توجه بده، کسی متوقف و رو صرفا رو الهمنا من شکره نشه که حالا بیا در مورد شب صحبت کنه. باشه، اون سرجوش محفوظ، ما قبل از اینم صحبت کردیم. این حمد بر الهام شکر خدای متعال اینو داره توجه میده که یکی از مظاهر قدرت خدا که اعمال کرده این رو اینه که شکرشو ما الهام کرده، تو دل ما انداخته که ما شکرگزار او باشیم. آره، اون که سرجوش همین دیگه، نکته همینه. برای هر شکر یه شکر دیگه لازمه، اون که سرجوش محفوظ. ولی این که اصلا من فهمیدم از شکرگزار باشم، ببین اگر این نبود که من قبلا هم گفتم اگه خدای متعال به ما الهام نکرده بود که اصلا معنا نداشت خدا تو سوره الرحمن بگه هل جزاء الاحسان الا الاحسان. این با عقل داره صحبت میکنه دیگه، و عقل میگه والله اینو درک نمیکنم. این باید از قبل الهام کرده باشه که وقتی اینجا خطاب میکنه هل جزاء الاحسان میگه تو راست میگی. حالا باز امام چرا بر این خدا را حمد میکنه؟ چون گفتیم من حمد الله علی النعمه فقط شکره دیگه، یعنی یک نعمتی است که امام داره خدا را حمد میکنه، این که امام نعمت الهام شکر رو داره براش حمد میکنه، نعمت دیگه. باز اینم در راستای همون حرف قبلیه که زدیم، اگر همین شکرگزاری خود شما الهام نمیکرد، باز ما تو مسیر قرار نمیگرفتیم، تو مسیر کمال خودمون. لذا من مکرر باز این آیه 147 سوره نساء رو توجه دادم که ما یفعل الله به عذابکم من شکرتم و آمنتم، خدا رو چه به عذاب شما اگه شما شکر گذار باشید و ایمان بیارید. یعنی زیر سایه شکر گذاری انسان از عذاب خدا نجات پیدا میکنه. پس امام جا داره که خدا رو حمد بکنه برای اینکه این شکر گذاری رو بهش الهام کرده. اگه الهام نمیکرد میشد چی؟ شد کفران و میشد ما یفعل الله به عذابکم، عذاب او رو میگرفت. این جای سپاسگزاری داره، امام داره این کارو میکنه. و اینکه خودش رو به ما شناسوند، باز اینکه چرا امام خدا رو حمد میکنه، باز من یاد یه آیه افتادم که حالا باز در امتداد همین الهم نام شکر عرف نام نفسه من عرض بکنم که تهش میرسه به این که ما یفعل الله به عذابکم من شکرتم و آمنتم. این آیه 190 و 191 سوره آل عمرانه که ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، درسته؟ بعد این اولو الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. یادتونه ما یفعل الله به عذاب کنم شکرتم، میگه حالا چی شد که شما کنا عذاب نار شدید؟ میگه زیر سایه این که تو رو به واسطه نشانه هات شناختیم، تفکر کردیم و به تو رسیدیم و فهمیدیم که ما رو عبس خلق نکردی، باطل خلق نکردی، ما کنا عذاب نار شدیم زیر سایه اون چه که تو رو شناختیم. و میگه ما تو رو شناختیم، چی جوری شد که ما تو رو شناختیم؟ خودت به ما شناسوندی خودتو با همین نشانه هات. توی آقای ابو حمزه استمالی عبارتی هست، انت الذی دللت علی نفسک، قریب به این مضمون، لولا انت لم ادر ما انت. اگه تو خودت خودتو ما نمیشناسوندی، ما هیچ وقت نمیفهمیدیم تو. جالبه نه این فهمد لولا انت لم ادر من انت، تو کی هستی؟ فهمد اگه تو خودت خودتو ما نمیشناسوندی، ما نمیفهمیدیم تو چی هستی. ما انت، یعنی باز اطلاق من هم به خدا نمیاره، فهمد ماهی همه چیز باز ما مبهمه. من انت، ما انت، ما رو عرب به معمولا به چی استخدام میکنه؟ به غیر زوال عقول دیگه. میگم این میز چیه، نمیگم کیه، به زوال عقول میگیم کیه معمولا، کسانی که صاحب عقلن. میگم اما لولا انت لم ادر ما انت، اگه تو خود خودتو ما نمیشناسی، ما اصلا نمیفهمیدیم تو چی هستی، تا حالا ببینیم کی هستی، اصلا چی هستی. بعضی براشون شبه شد که آیا ما میتونیم به خدا بگیم چیز، اطلاق شیء به خدا بکنیم، بگیم خدا یه چیزیه؟ سوال شد براشون. اونم میشه امام صادق علیه السلام، مرحوم کلینی در کافی شریف بود، فرمودن طوری نیست اگر شما به خدا اطلاق چیز هم بکنی. لزوما میفهمید لولا انت لم ادر ما انت، یعنی فهمید تو چی هستی، چیزت چجوریه، چه میفهمی؟ ما فقط اجمالا میفهمی هستی و هستی و صاحب کمالاتی هم هستی، نشانهاتو داریم میبینیم. پس اگر امام، توجه کنید، اگر خدای متعال خودشو به ما نمیشناسوند و اگر ما رو در مسیر شکرش قرار نمیداد و الهام نمیکرد، ما چی بودیم؟ اهل عذاب بودیم. خب حالا که این کارو نکرده، خوش شما شناسون در مسیر قرار داده و ما اهل عذاب نیستیم، جای شکرگزاری داره دیگه، امام خدا رو حمد میکنه. هی دارم زور میزنم ببینم چیز جان انداختم اینجا. آره، یه چیزی جز نمیشه درس میکنم. و فتح لنا من ابواب العلم بربوبیته. کلمه علم کما که گفتن یعنی الاعتقاد الجازم المطابق للواقع. این که انسان اعتقاد جزمی به یه چیزی داشته باشه که با واقعیت هم منطبقه، اینو میگن علم به اون چیز. و فتح لنا من ابواب العلم بربوبیته. خب اینجا بعضی این عبارت رو یه جوری ترجمه کردن انگار این بای بربوبیت و سببیت گرفتن، این خیلی نمیخونه که شما بگی که حمد مخصوص اون خداییست که گشود برای ما به سبب ربوبیتش ابواب علم را. این یه ترجمه است، اما ترجمه ای که درست به نظر میاد اون اینه، یعنی این کلمه بربوبیت، این جار و مجرور رو شما متعلق به علم بگیرید. یعنی چی؟ یعنی و خدا بروی ما گشود، برای ما گشود ابواب علم بربوبیتش را. یعنی بربوبیت رو به علم بزنید، متعلق به علم بگیرید. این که دربهای علم به ربوبیتش را به روی ما گشود، ربوبیتی که اینجا موضوعیت داره. یعنی چی ابواب علم به ربوبیتش را به روی ما گشود؟ یعنی به این که انه رب کل شیء. این ها فهموند، این ابواب علم به این قضیه را به روی ما باز کرد که خدا رب کل شیئه. حالا ربوبیت خدای متعال یعنی، چون کلمه ربوبیت از تربیت میاد دیگه، تربیت یعنی تبلیغ الشیء الى کماله شیئا فشیئا. این که شما یه چیزی رو به کمالش برسونی به تدریج. این که خدا رب همه چیزه، حالا در کنار اینکه رب معانی مختلف داره که یکی از معانیش مالک صاحبه، که یعنی خدا مالک همه چیزه، خدا صاحب همه چیزه، اما تربیت، چون ربوبیت مثلا از تربیته، مشتق از تربیته، تربیت یعنی تبلیغ و شیء الی کماله شیئا فشیئا. این که یه چیزی رو شما به سمت کمالش سوق بدی به تدریج. این که بروی ما ابواب علم به ربوبیتش را گشود، یعنی این رو بفهمم که رشد تمام چیزها و اصلا ماهیت و وجود تمام همه چیزها بنده به اونه. یعنی اگر یک آن این ربوبیتش رو از تمام اونچه که در خلاصه عالم هستیست اگر برداره، منهدم میشه، معدوم میشه، نیست میشه. این که انه رب کل شیء، این که اون رو برای رسیدن به کمالش دم به دم شیئا فشیئا، این دم به دم افاضه میکنه ربوبیتش رو. اگه یک دم افاضهش رو برداره کارش تمومه. بفهمید تربیت رو عرض کردم.
هر چیزی به حسب خودش کمالی داره دیگه. خب
نه. الان صحبت سر همین، الان ادامه میدم جا میفته. همینطوره، نه ایشون فرمایششون ناظر به تمام اشیاست، ذهنشون رفت سمت اون شد. ببینید ما الان بیمیم مقدار در مورد خودمون صحبت کنیم. این علم ابوابه، حالا اینجا باز این من میتونه هم بیان باشه هم بعضیه باشه، بعضی اینجا رو بعضیه توقف کردن. ما که تمام ابواب علم به رویت خدا رو نداریم، بلان بعض از ابواب علم خدای متعال. اینجا از چند جهت میشه توجه داد که این علم به ربوبیت رو چطور به روی ما گشوند. یک ممکنه علم، علم فطری باشه. یعنی چه علم فطری؟ یعنی فطرت هر انسانی علم داره به این که یه خدایی هست، یه ربی داره، یه مالکی داره، یه صاحبی داره. این رو فطرت هر انسانی میفهم. بعد برمیگردیم بهش میگیم آقا اگر فطرت هر انسانی میفهمه چطور بعضیا رسماً کافرن؟ میگیم او زیر سایه اونچه که اکتساب کرده استعداد فطری خودش رو لولورده کرده. یعنی همون آیه 10 سوره مبارکه روم که ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. عاقبت کسی که زد تو خاکی هی بدی کرد اینه که خدا رو هم تکذیب میکنه. ان کذبوا بآیات الله، نشانه های خدا رو تکذیب میکنه، یعنی خدا رو دیگه، چون نشانه ها به اون میخواییم برسیم. پس فطرتش فتح لنام، این ابواب علم رویت اون علم فطری اون رو داره، میفهمه فطرت الله التي فطر الناس علیها، اینو میفهمه. اما استعداد فطریش زیر سایه اون چی که اکتساب کرده رو لولورده کرده، لزوم منکر میشه. اما همین آدم که استعداد فطری خودشو به واسطه اونجا کسب کرده درب و داغون کرده، همین آدم وقتی کارت به استخون میرسه اونو صدا میکنه. قبول دارید؟ قبول ندارید؟ میگه امام صادق علیه السلام فهمودن وقتی توی یک جایی داری غرق میشی توی دریایی، از همه بریدی دیگه، هیچ امیدی به کسی نداری، داری دیگه داری فرو میری، کیو صدا میکنی؟ او خداست، همونه، او همون. چجوری دیگه هم به تو بگم خدا هست؟ میخوام بگم حتی همون آدمی که استعداد فطریشو داغون کرده زیر سایه اون چی کسب کرده، اونم ولو در مزیق قرار بگیری یه کسی رو صدا میکنه، اون کس خداست. شما اسمشو هر کی دوست داری صدا کن، اون رب کل شیء، اون رب منه. بله متوجه نمیشم. آره فرعون هم همینطور شد. این تو اون آخرین مرحله گفتش که لا اله الا تو، به درد نمیخور دیگه، عذاب اومده دیگه. یعنی ولو فرعون باشه آدم که ادعای نرب بکنه، این علم فکر این هست. دومی کمایی که ما در بحث حقایق ایمان توضیح دادیم، این علم به ربوبیت خدا که خدا به روی ما گشود از طریق استدلاله، یعنی نشانه هاش رو به ما نشون میده، ما از نشانه هاش به اون میرسیم. این علم به ربوبیت خدای متعاله. بعد اون که من اون مرحله اول رو به راحتی از دست ندیده، خب امروز در مقام تشریع وقتی بعضی زیر بار بعضی از اون چی که خدای متعال گفته این کار انجام بدید نمیرن، صورت مسئله رو پاک میکنن. یه علم فطری خیلی مهمی است. یعنی انسان خودش به خودش نگاه کنه، به خودش بگه فلانی تو از کجا اومدی؟ میگه خب من به واسطه پدر مادرم اومدم. میگه خب اونا؟ میگه خب اونا هم به واسطه پدر مادرشون. میگه خب اونا، اون یکی ها، میگه اونا هم. میگه تا کجا میخوای بری عقب؟ بالاخره به ما میگن بنی آدم. اون اولی از کجا اومد؟ اون علم فطری این رو میفهمه، بعد عقل هم میاد سراغش، که اینجا بُعد دوم علمیه که من عرض کردم. یعنی علم از جهت استدلال، عقل داره دیگه انسان، با عقل خودش باز به ربوبیت خدای متعال میرسه که انه رب کل شیء، از جمله کل شیء خودشه، منم یکی از این اشیام. اینکه علم دارم ابواب علم رو به روی من گشود که انه رب کل شی، یکیش فطری یکیشم استدلالیه. عقل من استدلال میکنه، دو تا چهار تا میکنه، به این میرسه که یه ربی است که من مال اونم، منو ایجاد کرده و منو در مقام تربیت خودش در یک مسیری رهنمون شده. ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا، عقل. بعد حالا دیگه از اینجای بعد این عقل خیلی دقیق هم میاد صحبت میکنه، میگه بنابراین اگر تو یه کسی تو رو درست کرده، پس اون کسی که نسبت به تو میتونه نظر بده اونه. پس تو هیچ وقت در امور زندگیت اعمال سلیقه شخصی نکن، طبق نظر او بدرکت کنی. اینو عقل میفهمه. بعد حالا دیگه میزنه بازار آزاد، میگه من دوست دارم آزاد باشم، هر کار خواستم بکنم. این خلاف عقلانیت داره میره جلو. امام برای این که خدا این علم رو به ما داده که انه رب کل شی، برای این خدا رو حمد میکنه، چون اگر این ابواب علم رو نداده بود باز ما در اون مسیر کمال قرار نمیگرفتیم. عقل داده، مرحله دوم. اما مرحله سوم علم شهودیه، که دیگه انسان زیر سایه اون چیزی که عقل درک کرد و اطاعت فرمان خدا رو پذیرفت، جوری رشد میکنه که شهود میکنه اینا رو. خب پس امام علیه الصلاه و السلام بر اینم خدا رو چیکار میکنه؟ حمد میکنه. و دلنا علیه من الاخلاص له فی توحیده. حالا البته اینجا یه چیزی رو تا رد نشدم بگم، این باز به ذهنم اومد که یادم نره، این وفت الان به ابواب علم به ربوبیته. ممکنه این احتمالم هست که منظور امام علیه صلی اللہ علیه السلام از این ابواب علم خودشون باشه. شو یه عباراتو به من داره یاد میده، من دارم میخونم دیگه. یادتونه رسول بزرگوار به امیر المومنین فرمود انا مدینت العلم و علیون بابها، باب علم امیرالمومنینه علیه الصلاه و السلام. تمام حضرات معصومین ابواب علمند، درسته؟ که پیغمبر شناخته بشه، که خدای متعال شناخته بشه زیر سایه من عرف رسوله الی آخر. خب اینو کی ما رو به اون سمت رهنمون کرد؟ ابواب علم به ربوبیت خدا حضرات معصومین علیه الصلاه و السلام هستند. این یه همچین ترجمه‌ای هم ممکنه بکنیم و یه فهمی از این داشته باشیم، ولی اون نکته اولی که گفتم به نظر ظهورش بیشتره. جانم علم شهودی، علم شهودی رو اهل شهود باید بیان حرف بزنن، اما اون چیزی که گفتن رو من خدمت شریف شما عرض میکنم. یه موقع است انسان یک چیزی رو در مقام تئوری بهش قائل میشه. مثلا در مقام تئوری به شما میگن که یه ویروسی هست به معنای فلان، اما یه موقع هستش که شما خودت جوری از نظر علمی علوم آزمایشگاهی و فلان اینا رشد میکنی که خودت اون ویروس رو میبینی زیر میکروسکوپ، درسته؟ این رؤیت دیگه رؤیت همه جوره است. تا قبل از این در مقام تئوری به شما گفتن هست، شما گفتی باشه هست. به ما گفتن قولوا لا اله الا الله تفلحوا، بگید خدا یه دونه بیشتر نیست تا رستگار بشید. یعنی اون زمانی که پیغمبر اکرم علیه الصلاه و السلام در مکه مبعوث شد، تا قبل از این طرف 100 سالش بود، عین 100 سال بت پرست بود. امروز پیغمبر اکرم اومد به اون فرمود بگو لا اله الا الله، این گفت لا اله الا الله و همین فرداش از دنیا رفت. هنوز نه نمازی احکامش تشریح شده، هیچ کارم نکرده، شراب خور مفسد زانی هرچی هم بوده، بود پرست بوده دیگه. این آخرشه، ان شرک لظلم عظیم، این آخر ظلمه. الان گفت لا اله الا الله و دنیا رفت، حالش چطوره؟ حالش چطوره؟ حالش خوبه. اینو مرحوم کلینی در کافی شریف روایاتشو آورده، در ضمن آیات مکی و مدنی که اونجا آیاتی رو میاره، روایاتی رو میاره، اونجا صحبت کرده، یعنی روایاتی رو نقل کرده. خب این در مقام تئوری بهش گفتن بگو یکی بیشتر نیست، گفت یکی بیشتر نیست، تموم شد. اما یه موقع یه کسی زیر سایه پذیرش این وحدانیت و عمل به دستورات اون شخصی که واحده، یعنی خدای متعال، جوری رشد میکنه که این وحدانیت خدا رو همه جوره وجدان میکنه، خدا رو در همه چیز با همه جوره رؤیت میکنه. این اون اسم شهوده که ما اینا رو توضیح دادیم در ضمن همون فرمایش آقا امیرالمومنین صلی الله علیه و سلام که من خدایی رو که ندیدم عبادت نمیکنم. اونجا در ضمن حقایق ایمان در یکی دو جلسه قبل مفصل من توضیح دادم، دقت کردید؟ لذا لا اله الا الله من با لا اله الا الله امیرالمومنین هیچ وقت یکی نیست. لا اله امیرالمومنین که هیچی، اولیای خدا بیاید درش پایین‌تر مساوی نیست. گاهی اوقات او یه چیزی رو درک میکنه که من درک نمیکنم. لذا فرمود اگر ابوذر اون چه که در دل سلمانه بدونه میکشش. یعنی که تو چرا خدا رو اینجوری باور داری؟ اینجوری بالاخره تراز سلمان تراز خاص خودشه. این شهود اجازه نمیده که آدم دیگه لیز بخوره. نفس به اطمینان رسیده و وقتی نفس به اطمینان برسه، خطاب یا ایتها النفس المطمئنه بهش شد، شیطان از یه همچین نفسی دیگه ناامیده. همین جهت موضوعیت داره که انسان خودشو برسونه به اون مرحله بیاری خدای متعال. حالا این حرفو برای دهن من گنده است. و دلنا علیه من الاخلاص له فی توحیده خدای متعال حمد. ببینید باز تأکید میکنم الحمدلله سر همینا در میاد. یعنی این فهمت با تو یکی هستی، میگه مگه چیکار کرده؟ میگه این که ما را دلا، میخوام بگم شأنی از شؤون قدرت خدا را امام داره حمد میکنه. باز متوقف رو عبارت صرف نشیم. خب بخشی از شأنی از شؤون قدرت خدا چیه که اعمال کرده و ما او رو شایسته حمد میدانیم و امام سجاد بر او را حمد میکنه؟ فهمت این که ما را دلالت کرد. ادلال یعنی ارشاد، یعنی ما را رهنمون کرد. دلنا علیه من الاخلاص له فی توحیده، اینکه اخلاص در توحید شما رو بهش رهنمون شد. اخلاص در توحید یعنی چی؟ حالا آقایون البته تقسیم بندی کردن بر اساس مبانی. یه موقع هستش که ما میگیم خدا یکی، قائل شدیم به وحدانیت، میگیم توحید در صفات، توحید در افعال، توحید در ذات. حالا کدوم از این یعنی چی؟ بعد اخلاص در مورد اینا یعنی چی؟ بعد ببینیم وقتی ما میفهمد این هم مقصود خدایی که ما رو دلالت به این اخلاص بده این یعنی چی؟ خب توحید در صفات یعنی شما هر وصفی رو، هر توصیفی رو در عالم میبینی بدونی که اون توصیف و اون وصف به خدا برمیگرده. مؤثر در تمام عالم خداست. پس هر کمالی رو شما یه جا دیدی نگو این و چه کل خوبی داری، این وصفی از اون، چه اخلاق خوبی داری، چه صدای خوشی داری، چه حافظه خوبی داری، چه قیافه و هر چی، تمام این کمالاتی که تو داری توصیف میکنی از او، توحید رو باید درش دید. صاحب تمام این کمالات خداست. این توحید در صفاته. بله؟ نه دیگه، اون حالا بیایم تو عبارت بعدی عرض میکنیم. تو توحید افعال اونجا من این نکته عرض میکنم، چون این حرف اونا میزدن تو آیه 78 سوره نساء، گفتن ان تصبهم سیعتون حسنتون، چی میگفتن؟ حاضهی من اندالله، یه خوبی که بهشون میرسید میگفتن این از طرف خداست. تا اینجا توحیدشون خوبه. اما این توصفم سیعتون یقولو من اندک، اگه بدی بهشون میرسید میگفتن این از توه. بعد خدا این فرماد قول کلو من اندالله، همش از طرف خداست. اینجا توحید رو داره توجه میده. همین اخلاص لو فی توحیده فهموده دیگه. نگاه کنید عبارت رو، یعنی که این اخلاص رو در مسیر خودش باید قرار داد دیگه. اخلاص برای خداست دیگه، انسان خالص برای خداست نه برای کس دیگه. چرا؟ خب نگاه کنید متن رو، دلنا علیه من الاخلاص لهو، یعنی یه تأکیدی رو داره، که این اخلاص فقط و فقط برای اوست. دقیق فهمیدید دارم عرض میکنم؟ فی توحیده، در توحید خودش. این یه تأکیدیه در باب این قضیه که اخلاص فقط برای خدا برمیگرده. دقیق فهمیدید؟ گاهی وقت استخدام یک چیزی به صورت تکرار تأکید اون چیز رو میرسونه. حالا این توحید در صفات، توحید در افعال، این که تمام افعال هر فاعلی هر فعلی رو انجام میده به خدا برمیگرده. یعنی برگی وقتی از درخت میفته شما میتونی بگی باد انداخت، اما اون باد میگه منم نوزیدم مگر به اذن خدا. بعد اگر این برگ افتاد رو زمین میگیم جاذبه زمین بود که او رو به سمت خودش کشید. جاذبه میگه منم این جذب رو از خودم ندارم، اونم از خداست. یعنی هر چیزی رو شما میبینی باز در افعال هر فاعل یا فعل رو انجام میده، بازم چیه؟ توحید درش هست. فرق نمیکنه حتی بعد. آره دیگه، شما وقتی میزنی تو گوشی یه نفر به ظلم بگی بگی خدا زده، درست گفتی. اما نه دیگه، الان آیهشو خوندم میفهمد قل کلم، اون یه حرف دیگه ایه. ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک. اون چه که خوبی از طرف خدا عرض میکنم خوبی بهت میرسه از طرف خداست، و اون چه که بدی بهت میرسه از خودته. اون میخواد بگه ببین همون تو ادبنی به عقوبتک کردم، یه کاری کردی یه فشاری بهت دادم، خودت کردی. اما اینجا بحث توحید افعال رو توجه میده که اگر منم این قوت رو به تو نمیدادم که تو نمیتونستی این کار رو بکنی. این نه به این معنا که من میخوام که تو این گناه رو مرتکب بشی، این رو میخواد بفرماد. آره دیگه، اگه خدا قدرت نمیداد میتونست اون ظلم رو انجام بده؟ نه نه، اینکه حالا ناکنید میگه خدا پس ظالمه، نه اینجوری نبینید شما رو. توحید افعال یعنی خدا رو در همه چیز آدم ببینه. یعنی انسان هر کاری رو میکنه اگر خدا نمیخواست نمیتونست انجام بده، اما نه اینکه این کاری که من انجام میدم مورد رضای خدا هم هست. خب اگر اینجوری بود که خودش نمیومد بگه این کار رو نکن، میگه من گفتم این کار رو نکن چون تو اختیار داری، با اختیار خودت این کار رو نکن، ولی اگر خواستی این کار رو بکنی من این قوت رو به تو خواهم داد. اینو میگن توحید در افعال، این قدرت رو به تو میدم که تو اون کار رو میخوای بکنی، ولی به تو میگم این کار رو نکن. این کار رو بکنی میدازم جهنم در و داغونت میکنم، این کار رو نکن. خیلی چیز دارم میگم، ولی اگر این کار رو اراده کردی کردی، خب این قدرت رو حتی به من داری. قدرت رو اگه من نمیدادم لا قوله ولا قوته الا بالله، تو نمیتونست این کار انجام بدی. اینو میگن توحید در افعال، یعنی اون ظالم اگر کاری میکنه باز به خدا برمیگرده، اما نه اینکه خدا به اون کار راضیه. یعنی که نمیخواد بگه که واضح چی دارم عرض میکنم؟ اونجا متوجه شدید؟ متوجه نشدید؟ الان این دستی که شما داری میاری بالا کی میاره بالا؟ نه راه بیخیال شید، فعلا بیاید با هم صحبت کنیم. این دست رو کی آورد بالا؟ چرا میگید خدا؟ تموم شد دیگه، به اذن خدا تموم شد دیگه، همش تموم شد، همه حرفا رو شما زدی همین با این کلمه که گفتید، به اذن خداست دیگه. نه راضیه به اون کار نیست، شما چرا بین دوتا جدا نمی کنید؟ راضیه به اون کار که نیست، اما اون کار رو اگر من قوه نمیدونم تو نمیتونیست اون کار انجام بدی، با اختیار خودتون داری اون دست رو تکون میدی بالا پایین میبری، اما اگه من نمیخواستم تو نمیتونستی. خواست من بر این تعلق گرفت، اما راضیه به اون کار که نیستم، یعنی خوشنود باشم از اون کار بگم آفرین این کار کردی برو بهشت، این که دیگه نیست. اما اگه من اراده می کردم شما دستو بالا نهیلی نمیتونستی. اراده نه، خواست خدا نیست، خواست یعنی رضایت خدا، رضایت خدا بر این تعلق نگرفته شما ظلم بکنی، اما اگر ظلم کردی به اذن خدا ظلم کردی، یعنی این قدرت خدا بود که به شما داد. نه دیگه، اگه جب پیش میومد که من شما رو میبندم به درخت و میخوری خدای نکرده میزنم، بعد شما میگی نزن، میگم من مجبورم بزنم دیگه چاره‌ای نیست، میگی تو اختیار داری میتونی نزنی، بالاخره من اختیار دارم یا ندارم. اگر بحث جب بود ارسال رسول لغو میشد، خدا پیغمبرکان فرستادیم که به مردم بگو این کارو نکنند. و این مردم مجبور بودن که معنا نداشت رو بفرسته بگه نکنم، من اختیاری ندارم که نکنم، باید بکنم. ما به هزار یک دلیل مختاریم، اما رضای خدا بر این تعلق نگرفته که من ظلم بکنم. اما اگه ظلم کردم این قدرت خدا بهم داده. خدا رو در همه چی آدم ببینه. عیسی ابن مریم هم شفا میده به اذن الله و تبرع الاکمه والابرص به اذنی. بله؟ به اذن خدا. این اذن خدا ربطی به رضای خدا نداره. نه، احتمالا شما فرمایش اون بزرگواران رو اشتباه متوجه شدید. اون منظور اینه که هر کار خوبی ما میکنیم توفیقی است از ناحیه خدای متعال، حرف درستی است. اما اگر کار بدی هم بکنیم، خدای متعال اگر قدرت نمیداد که ما نمیتونستیم اون کار بد رو بکنیم. میتونستیم؟ میتونستیم یا نمیتونستیم؟ نمیتونستیم دیگه. و حضرت ابراهیم اومد با چاقو سر از اسماعیل رو ببره، خدا اجازه نداد. برندگی رو به اون چاقو نداد. چاقو هم برای اینکه ببره باید او اذن بده. انتصاب به خدا داره دیگه. توحید افعال اصلا یعنی همین. نه باشه که به درد نمیخوره. نه واضح یه مقدار نه 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 این به خاطر اینکه یه مقدار خواهش میکنم بشینید فکر کن جانم. آره دیگه همینو گفتیم دیگه. آره همینو گفتیم. نکنید، من میگم گوش کنید. خب گوش کنید جانم، بفهمید. نه اون فرمونم خدا داره میبره این ورم. ببینید زیاد برید جلو مشکلات درست میشه، ولی اصل قضیه درست دارم میگم. این خب اصل قضیه واضح و روشنه. اون فرمونم کی بوده مدیریت داره میکنه؟ نه قضیه اختیار به نظر واضح میاد. ما یه اذن داریم، یه خوشنودی داریم. خدا خوشنود نیست از اینکه شما به ظلم تو گوش کسی بزنی. میگه دوست دارم بزنم. میگه دوست داری بزنی، من میذارم جهنم. ولی خب قدرت رو بهت میدم که میخوای بزنی، قدرت رو به تو دادم. میخوای اعمال قدرت در مورد ظلم بکنی، خود من این قدرت رو بهت دادم. یه پولی رو یه پول قلمبه ای رو یک نفر از بانک برنده میشه، یه نفر دیگه هم همون پول قلمبه رو 2 میلیارد از بانک برنده میشه، یه نفر هم 2 میلیارد از بانک برنده میشه، هر جفتشون 2 میلیارد بگید پول دارن. یکیشون با این 2 میلیارد میره قاچاق میکنه، تو این قضیه ثروت رو افزون میکنه، بعد مشکلات درست میشه، بعد مواد مخدر و فلان و پول رو پول میذاره و فلان، بعد دارش میزنن. خب یکی هم این 2 میلیارد رو در مسیر خودش تجارت حلال میکنه، فلان میکنه، تریلیاردر میشه، ازش تقدیرم میکنه به عنوان فعال اقتصادی. یه کسی با دارایی خدا خودشو زد داغون کرد، یه کسی با دارایی خدا ازش تقدیر کرد. هر جفت این 2 میلیارد خدا داد، اما یه کسی با این 2 میلیارد قاچاق کرد، یه کسی با این 2 میلیارد در مسیر قرار داد. اگر به اون شخص بگی که اگه خدا پولو به این نمیداد، این با سرش بالای دار نبود، میگه من فقط پولو دادم بهت، نگفتم به این کارت راضی هم هستم. تو میتونستی این پولو در مسیر کار خوب به کار ببری، فعال اقتصاد تقدیرم میکردم، اما پولو من دادم. قدرت خدا داده. حالا یه کسی با این قدرت احکام دین رو میبره جلو، اعمال نفوذ میکنه، یه کسی با همین قدرت ظلم میکنه، اما قدرتو من دادم. پس اگر شما با این قدرت ظلم کردی، با قدرتی که من به شما دادم ظلم کردی، درسته؟ الان تو این جنگ تحمیلی یه فرمانده صدام زد شهدای ما رو به شهادت رسون، درسته؟ ما میگیم صدام اونا رو کشت. ولی صدام نکشت، صدام این قدرت رو به فرمانده داد. شما میگی صدام اینا رو کشت، نمیگی؟ میگی امام حسین رو یزید کشت، لعنت بر یزید، نمیگی؟ لعنت بر ابن زیاد، اون مستقیم کشت، او قدرت داد به یه کسی، اعمال قدرت کرد کشت. بله خدا اینو میگن توحید، یعنی قدرت خدا رو هر فاعلی، هر انجام دهنده، هر کاری در سر تا سالم، هر کاری انسان خدا رو تو اون ببینه. این توحیده در افعاله، یعنی هر فعلی خدا درش نقش داره. آره اما خدا هیچ وقت راضی نبود با اون فعل ابن زیاد. نه خدا کشت به این معنا که خدا اگر قدرت نمیداد اون نمیتونست بکشه. خدا به اون را... اینا دیگه بازی با لغاته، میفهمیم همه چی داریم میگیم، ما همون فهمه رو کار داریم. حالا استخدام لغت که شما چه کلمه‌ای رو استخدام بکنی، آیا کشت و شهید شد، اون فلان فلان شده کشت، خدا توفیق شهادت به سید و شهده، چی دوستاری صداش کن، من کاری با اون ندارم. اصل قضیه فهمیده شد الحمدلله. منشم که توحید در ذاتی که الان انشاءالله عرض میکنیم، وقت گذشت چند دقیقه، عذرخواهی میکنم، به امام سجاد علیه الصلاه و السلام صلوات و توجه هدیه.